ساعت 2 ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 18 مرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی.
ممنون مهدی. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که فرمانده این ستاد از تاریخ 15 تا 17 مرداد با ناوشکن توماس هادنر از تنگه هرمز عبور کرده و ضمن توقفی در امارات متحده عربی به پایگاه ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا در بحرین رفته است. در گزارش سنتکام آمده که ژنرال مایکل اریک کوریلا فرمانده این ستاد با رئیس ستاد نیروهای مسلح امارات متحده و سپس پادشاه بحرین و چند مقام ارشد سیاسی این دو کشور دیدار کرده است. در همین رابطه پیشتر نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرده بود که روز یکشنبه بیش از 3000 نیروی آمریکایی به عنوان بخشی از برنامه جلوگیری از توقیف نفتکشا از سوی ایران وارد دریای سرخ شده و به 2 کشتی جنگی منتقل شدند. اما در ایران دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند روز چهارشنبه از اجرای حکم اعدام 5 تن به جرم تجاوز به عنف خبر داد. یوسف ضیامهر بدون اشاره به هویت این افراد گفت که آنها اردیبهشت ماه 1401 در یکی از تفرجگاه‌های شهرستان مرند پس از روبودن یک دختر دانشجو به او تجاوز کرده بودند. سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه 11 مرداد خبر از اعدام 61 زندانی در ایران در طی 1 ماه گذشته داده و درباره شدت گرفتن کم سابقه روند اعدام طی ماه‌های گذشته هشدار داده بود. و در خبر دیگر، عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرگزاری دانشگاه آزاد آتا حکم انفصال از خدمت خود را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، این حکم 1 سال در پی آن صادر شده که سازمان سنجش اجازه بازگشت داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه را نداد. پرونده داوطلبان شبهه‌دار کنکور در رشته‌های پرطرفدار تجربی و پزشکی در ماه‌های اخیر خبرساز شد. سازمان سنجش آموزش ایران اعلام کرد از ورود دانشجویان یا داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری 1401 یا سال‌های قبل به دانشگاه جلوگیری شده، اما به گفته وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران مجلس حکم تحصیل این دانشجویان داد. و در خبر دیگر هم، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که تهران هیچ پیش شرطی در زمینه تبادل زندانیان با آمریکا نمیپذیرد. او روز سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس یک روزه ایران و بریکس در تهران گفت که از سال گذشته گفتگوهایی بین ایران و آمریکا از طریق عمان و قطر در زمینه تبادل زندانی در جریان است. بریکس نام گروهی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف نخست نام انگلیسی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است. حسین امیر عبداللهیان در واکنش به افزوده شدن نفر 5 به فهرست آمریکایی‌ها برای تبادل زندانی گفت که عدد در این زمینه خیلی مهم نیست، بلکه در چارچوب مورد توافق تبادل زندانیان انجام خواهد شد. روز دوشنبه روزنامه خراسان از بازداشت 1 زن آمریکایی ایرانی تبار در ایران خبر داده و نوشته بود که درخواست آزادی او موجب توقف اجرای تبادل زندانیان شده. اما چند خبر مهم امروز: توماج صالحی رپر زندانی ایرانی برنده جایزه گلوبل میوزیک آوارد شد. خانواده شاکر بوری طنزپرداز بازداشتی همچنان از وضعیت او بی‌خبرند. وزیر خارجه آمریکا نسبت به سوء استفاده مزدوران واگنر از بی‌ثباتی در نیجر هشدار داد. جزئیات بیشتر در مورد این خبرها رو می‌توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. مهدی،
سپاسگزارم. فرشته قاضی، شنیدید تازه‌ترین خبرها ایران و جهان رو. اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. بیشتر خواهید شنید درباره جزئیات ماجرای عبور ناوشکن آمریکایی از تنگه هرمز و استقرار در بحرین. جمهوری اسلامی به دنبال عضویت در گروه همکاری بریکس و شراکت با 5 اقتصاد نوظهور جهانی است. تحلیلی خواهید شنید در این باره و احتمالات این مسئله. و سری هم خواهیم زد به افغانستان، جایی که حکومت طالبان فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را متوقف کرده و این مسئله باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی شده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که فرمانده این ستاد در روزهای اخیر با یک ناوشکن آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده و به پایگاه ناوگان 5 نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین رفته است. همزمان در روزهای اخیر گزارش‌هایی از ورود 3000 تفنگدار آمریکایی به منطقه با هدف استقرار بر عرشه کشتی‌های تجاری برای مقابله با توقیف کشتی‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود. جزئیات بیشتر در این رابطه از اردشیر طیبی.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده این ستاد، در روزهای 15 تا 17 مرداد با ناوشکن تامس هاتنر از تنگه هرمز عبور کرده و ضمن توقفی در امارات متحده عربی به پایگاه ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا در بحرین رفته است. بر اساس این گزارش، جنرال کوریلا در سفر به امارات متحده عربی ملاقاتی با سپهبد عیسی سیف محمد المزروعی، رئیس ستاد نیروهای مسلح این کشور داشته و سپس با سفر به بحرین به دیدار حمد بن عیسی الخلیفه پادشاه بحرین، سپهبد عبدالله بن حسن النعیمی وزیر دفاع و چند تن از افسران ارشد ستاد نیروهای دفاعی این کشور و همچنین به پایگاه ناوگان 5 نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین رفته است. دریاسالار برت کوپر، فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا، نیز همراه جنرال کوریلا با این ناوشکن کلاس آل ریبرک از تنگه هرمز عبور کرده. جنرال کوریلا با رئیس ستاد نیروهای مسلح امارات متحده عربی درباره موضوعاتی نظیر ماهیت پایدار روابط نظامی دو کشور و لزوم توجه به تهدیدهای منطقه خاورمیانه گفتگو کرده است. او در ملاقات با پادشاه بحرین نیز از نیرومند بودن روابط نظامی آمریکا و بحرین که قدمت آن به تاریخ استقلال بحرین باز می‌گردد سخن گفته است. آنها همچنین در این دیدار به بحث درباره اوضاع پیچیده امنیتی در خاورمیانه پرداختند و تقویت همکاری‌های بین دو کشور را راه حل کلیدی برای غلبه بر چالش‌های موجود در این منطقه دانستند. ژنرال کوریلا درباره سفرهای روسای اخیر خود گفت که این سفرها به منطقه خاورمیانه به او دیدی عمیق درباره روابط آمریکا با شرکای منطقه‌ای و سطح آمادگی ایالات متحده و نیروهای متحدش برای رزمارایی در این منطقه داده است. ژنرال کوریلا در دیدار خود از پایگاه ناوگان 5 ایالات متحده در بحرین نیز با فرماندهان این ناوگان درباره وضعیت امنیت دریایی در این منطقه به بحث و گفتگو پرداخته است. همزمان در واشنگتن، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر بر تعهد آمریکا بر حفظ امنیت دریانوردی و جریان تجاری در تنگه هرمز تاکید کرد. What I'll say is that the United States in coordination with our partners and allies is committed to protecting the freedom of maritime navigation and the آقای میلر گفت که آمریکا با هماهنگی با شرکا و متحدان خود متعهد بر حفاظت از آزادی کشتیرانی دریایی و جریان آزاد تجارت است. پیشتر در 16 مرداد اعلام شده بود که گروهی از تفنگداران دریایی آمریکا با هدف مقابله با توقیف کشتی‌ها توسط ایران وارد خلیج فارس شده‌اند و بر عرشه کشتی‌های تجاری مستقر خواهند شد. ائتلاف دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس با عضویت 38 کشور بزرگترین ائتلاف دریایی در جهان به شمار می‌رود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مدعی همکاری ایران با گروه موسوم به بریکس شده است. گروه همکاری بریکس در حال حاضر از 5 قدرت اقتصادی نوظهور و در حال توسعه شامل روسیه، برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده. سران اعضای بریکس قرار است بین روزهای 22 تا 24 اوت، 31 مرداد تا 2 شهریور در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی گرد هم آیند و موضوع علاقه کشورهای دیگر برای پیوستن به این گروه نیز مورد بررسی قرار بگیرد. گفتگویی داشتم با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا، و از او درباره اهمیت بریکس و هدف از تشکیل این گروه پرسیدم.
به نوعی میشه گفت که بریکس در پاسخ به سیاست‌های بانک جهانی و سازمان بین‌المللی پول برای اینکه معتقد بود که دغدغه‌های ما به درستی مطرح نمیشه، اومد سعی کرد به شکل موازی گروه هفت یک گروهی رو تشکیل بده از متشکل از این کشورها، با اینکه یک به نوعی میشه گفت فکر کلی مبنی بر اون حالت هژمونی غرب وجود داره، خصوصا از سمت چین و روسیه، اما در این حال گروهی بسیار پویاست به خاطر اینکه از سمت دیگه برزیل، هندوستان و آفریقای جنوبی کشورهایی هستن که روابطشون رو با دنیای غرب هم به درستی تونستن حفظ کنن. در رابطه با قدرت و امکان مانور گروه بریکس میتونیم به این اشاره کنیم که چیزی در حدود 42% جمعیت جهان جزو این گروه میشن، در صورتی که در سمت مقابل گروه 10% جمعیت رو داره، چیزی در حدود 27% به نوعی میشه گفت مساحت جهان در دست گروه بریکس هست. ولی در نهایت شما وقتی که میای تولید ناخالص سالانه ملی رو بررسی میکنید، میبینید که کل تولید بریکس 36% هست در مقابل 43% که گروه 7 اون رو تشکیل بده. بریکس اومده دست زده به ابتکارهای جدیدی، به عنوان مثال اومده یک بانکی رو تحت عنوان بانک توسعه نو راه اندازی کرده برای اینکه بتونه حمایت کنه از پروژه های توسعه اعضای اون. تا الان نمونه های موفقی رو داشته، به عنوان مثال در برزیل بحث راه اندازی ناوگان اتوبوس های برقی بوده، در روسیه بحث نیروگاه های هیدروپلنت بوده و همچنین در هندوستان بحث تامین آب آشامیدنی. تا کنون نقاط مثبتی رو دنبال کرده و همچنین کشورهایی هستن که تقاضای این رو دارن و تا الان این به نوعی میشه گفت درخواست رو ارائه دادن مبنی بر اینکه بتونن به بریکس بپیوندن.
و در همین رابطه نشستی در ایران برگزار شده به عنوان چشماندازهایی برای شراکت و همکاری ایران و بریکس. آقای امیر عبداللهیان هم گفته که شراکت ایران در برخی از پروژه های بریکس آغاز شده، اما برای اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان همکاری های شانگهای بشه با چالش های متعددی روبرو بود. حالا چقدر به نظرتون واقع بینانه است پذیرفته شدن ایران در بریکس؟
ببینید این صحبت هایی که آقای امیر عبداللهیان داشته بسیار خلاف واقع هست. اجازه بدید از اینجا شروع کنم که همین بانک توسعه نو که خدمتتون عرض کردم، از زمانی که روسیه حمله نظامی خودش علیه اوکراین رو آغاز کرد و تحریم های مختلفی میشه گفت گریبان روسیه رو گرفت، اینها مجبور شدن که روس قطع همکاری کنن با روسیه در زمینه پروژه های مشترکی که داشتن، برای اینکه خود این بانک توسعه نو ممکن بود تحت ممکن که نه 100% تحت تحریم قرار گرفت. حالا 40 کشوری که تا الان اعلام شده درخواست داشتن برای اینکه عضو بریکس بشن، از جمله اون کشورها آرژانتین بوده، عربستان سعودی بوده، اندونزی بوده. ببینید حرفایی که آقای امیر عبداللهیان میزنه، جمهوری اسلامی ایران رو تبدیل به یک کشوری کرده که از هر نظر تحت تحریم هست، به طور کلی منزوی شده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی چطور میتونه این معادلات رو در داخل بریکس قوی کنه؟ چطور میتونه کمک کنه به بریکس؟ تنها میتونه برای اونها مشکل ایجاد کنه، کما اینکه در حال حاضر بریکس میشه گفت اعضای دیگر با روسیه به مشکل برخوردن، چرا که روند و اتفاقی که داره برای روسیه میفته تمام روندهای به نوعی میشه گفت اقتصادی و توسعه برنامه‌های توسعه اونها رو داره تحت شعاع خودش قرار میده. از سمت دیگه اظهارات آقای امیر عبداللهیان بسیار جای تعجب داره، برای اینکه اعلام کردن که ما شاهد رشد اقتصادی بین اعضا بودیم، شاهد این بودیم که به نوعی میشه گفت همکاری ها افزایش پیدا کرده، در صورتی که اصلا و ابدا چنین نیست. از زمان حمله روسیه نه تنها شاهد رشد اقتصادی نبودیم، بلکه اختلافات و تضاد منافع سیاسی که به وجود اومده داخل بریکس سبب این شده که به مراتب یک سستی ها و یک کاستی های بیشتری رخ بده در زمینه همکاری های بین این کشورهای عضو. یک اتفاقی که میفته اینه که بریکس اعتقاد بسیار راسخی دارن کشورهای عضو بر این که از ارزهای محلی استفاده کنن، کشورها از ارزهای خودشون برای مبادله استفاده کنن. خب یک بحث اینه که در نهایت بریکس یک سازمان بین المللی نیست، یک گروه همکاریه. این قدرت رو نداره که بخواد بیاد با موقعیت دلار در بازارهای جهانی مقابله کنه و ایران جمهوری اسلامی به نوعی با خودش به شکل کاملا ساده انگارانه ای داره فکر میکنه که اگه ما بخوایم بیایم عضو این بشیم بحث‌های تحریمی ما هم حل میشه، به خاطر اینکه اون موقع ما میتونیم با ریال مبادله کنیم، در صورتی که نه تنها جمهوری اسلامی چیزی رو به بریکس اضافه نخواهد کرد، بلکه مشکلات بسیاری برای اونها ایجاد میکنه. اصلا و ابدا چنین چیزی برای جمهوری اسلامی منطقی نیست.
پس چرا همچین صحبتهایی از سوی آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی مطرح میشه در رابطه با حضور و پذیرفته شدن و شراکت در گروه همکاری های بریکس؟
آقای امیر عبداللهیان جدا از صحبتهای خلاف و به دور از واقعیتی که دارن، به نظر میرسه که دارن سعی میکنن از این قضیه استفاده کنن به عنوان یک اهرمی برای اینکه به نوعی بتونن کشورهای گروه هفت و ایالات متحده که در سمت دیگر به نوعی میشه گفت مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی قرار دارن رو تحت فشار قرار بدن.
شاهین مدرس بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایتالیا. اما به تازگی برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، خبرنگاران و حتی چهره‌های سیاسی در داخل ایران خبر دادند که حاکمیت برای گرم کردن تنور کم رمق انتخابات آتی مجلس در ایران به طور گسترده‌ای پیامک دعوت به نامزدی انتخابات ارسال می‌کند و از متقاضیان هم خواسته که اطلاعات دقیق خود را تا 22 مرداد در سامانه مخصوص وزارت کشور ثبت کنند. در همین رابطه مصطفی تاج‌زاده که همکنون در زندان اوین محبوس هست هم یک اطلاعیه منتشر کرده و در اون نوشته که آنچه قرار است در اسفند ماه امسال برگزار شود انتخاباتی به مراتب رسواتر از انتخابات سال 98 خواهد بود و ظاهراً ما با مهندسی شده ترین انتخابات جمهوری اسلامی روبرو خواهیم بود. این بخشی از بیانیه تازه آقای تاج‌زاده هست. بشنوید بیشتر در رابطه با گرم کردن تنور انتخابات مجلس در گزارشی از بنیامین صدر.
بیایید نامزد شوید تا شاید تنور انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی دوباره گرم شود. این روزها برخی چهره‌های سیاسی در ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی از ارسال گسترده پیامک دعوت به نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است اسفند امسال برگزار شود خبر دادند. بر اساس تصاویری که از این پیامک در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس اعلام شده که از 16 تا 22 مرداد مهلت دارند تا درخواست خود را در سامانه وزارت کشور ایران ثبت کنند. این پیامک که از طرف ستاد انتخابات وزارت کشور فرستاده شده یادآوری کرده که ثبت اطلاعات برای ثبت نام نهایی داوطلبان الزامی است. این شیوه ثبت اطلاعات بر اساس قانون جدید انتخابات که امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اجرا می شود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی و تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره هدف یا اهداف این اقدام می گوید که سنجش فضای سیاسی و نگرانی حاکمیت از بیرونقی انتخابات می تواند مهمترین دلایل فرستادن چنین پیامک‌های تبلیغی باشد.
همونطور که مثلا در مجلس هفتم نهادهای مانند شورای نگهبان یا دیگر نهادهای مانند سپاه پاسداران یک سری برآوردهایی کرده بودند و به نوعی افراد را در حوزه‌های انتخابی سنجیده بودند و رد صلاحیت کرده بودند، الان هم قبل انتخابات یک سری طراحی‌هایی شده برای افزایش مشارکت در انتخابات و یک سری فرمول‌هایی به تعبیر خودشون پیدا کردن که یکی از این فرمول‌ها این هست که مثلا با نمایندگان سابق در شهرستان‌ها تماس بگیرن و از اونها بخوان که نامزد بشن که به این ترتیب مشارکت در شهرهای کوچک رو بالا ببرن که بر مشارکت کلی تاثیر بگذاره، یا اینکه برای افراد پیامک بفرستن. از نظر اونها خود ارسال پیامک میتونه موضوع انتخابات مجلس رو در فضای عمومی مطرح بکنه، یا اینکه یک سری افراد به هر دلیلی بخوان برن نامزد بشن، مثلا کارمند دولت باشن بخوان برن تایید صلاحیت بگیرن یا دنبال انگیزه های دیگری باشن که اون انگیزه ها باعث بشه که ثبت نام کنن و همین موضوع ثبت نام باعث میشه که هم موضوع انتخابات در فضای جامعه مطرح بشه، همین که خانواده ها یا برخی از آشنایان اونها به شرکت در انتخابات ترغیب بشن.
آنطور که برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر نوشتند، در فقدان رقابت سیاسی آزادانه و حزبی برای انتخاب نمایندگانی شایسته در مجلس، وزارت کشور در ایران به میلیون‌ها نفر پیامک می‌دهد که بیایید برای انتخابات ثبت نام کنید. برخی کاربران هم اقدام تازه برای پیش ثبت نام و ثبت اطلاعات نامزدهای انتخابات را روشی برای به دست آوردن بیشتر اطلاعات درباره افراد و بررسی بیشتر صلاحیت متقاضیان در بخش‌های اجرایی و نظارتی عنوان کردند و گفتند که احتمال رد صلاحیت بیشتر از قبل می‌شود. احسان مهرابی در این باره می‌گوید:
یک مشکلی را هم به وجود آورده برای مجموعه ای از گروه‌هایی که درباره شرکت در انتخابات مردد بودند، چون اگر پیش ثبت نام نکنن ممکنه که بعداً در ثبت نام دچار مشکل بشن و الان ابهامات قانونی این موضوع مشخص نیست. برای گروه‌هایی از حکومت در این دوره خود شرکت در انتخابات یا مشارکت در انتخابات مهمتر از نتیجه انتخابات هست و از این جهت ممکنه که این فرمول‌ها برای افزایش مشارکت در انتخابات به کار بره، اما باز هم به این معنا نیست که حکومت می‌خواد یک فضای بازی را ایجاد بکنه و حرف‌های گسترده‌ای شرکت کنن، بلکه یک مشارکت کنترل شده هست و این مشارکت بیشتر مثلا شامل شهرهای کوچک میشه که به لحاظ سیاسی ممکنه خیلی تاثیرگذار نباشن یا برای حال گروهای کالا حضورشون ممکنه خیلی فضا رو سیاسی یا پرتنش نکنه یا جریانات جدی سیاسی محسوب نشه.
واکنش به تبلیغات حکومتی برای نامزد شدن در انتخابات در حالی رخ داده که برخی مسئولان در جمهوری اسلامی همچون محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از احتمال حضور کم رقم مردم در انتخابات ابراز نگرانی کردند. نگرانی ها از احتمال مشارکت اندک در انتخابات مجلس پس از اعتراض های سراسری زن زندگی آزادی به حدی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم 14 خرداد امسال آن را انتخابات بسیار مهم توصیف کرد و گفت که توپخانه های دشمن از ماه ها پیش از برگزاری انتخابات به تعبیر او مشغول بمباران انتخاباتی هستند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در رابطه با انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی در ایران.
ما که نبودیم، نون 40% گرون شد، آب قطع، هوا گرم، برق نبود. ما از زمله فهمید هم شمال هم جنوب دریا داریم، گفت خیلی خوبه، باید ازش استفاده کنیم. فرمانده سپاه فیلم خصوصی روابط جنسیش با نه با باجناقش هنو بیرون نیومده، ولی انگشت تهدیدشو به برملا کنندگان فیلم‌های باجناقی نشون داد. شهرداری تهران پس از پاکبان و پاکبان حجاب‌بان استخدام می‌کند.
ما میتونستیم بگیم رادیان.
شما هم از دیده‌ها و شنیده‌هاتون این هفته برامون بگید. ایستگاه فردا چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 مرداد ساعت 8 شب از رادیو فردا.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و در اینجا سری بزنیم به افغانستان. پس از منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در این کشور، برخی از زنان آرایشگر می‌گویند که بارها مشکلات اقتصادی خود را به حکومت طالبان گفتند و درخواست کاری دیگر کردند، اما هیچ پاسخ مثبتی دریافت نشده. همکارم جاوید فیضی از رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد به سراغ برخی از این زنان آرایشگر در افغانستان رفته و با اونها گفتگو کرده. بشنویم.
هیچ کار نکردن، ما صدای خودم بلند کردیم، فریاد زدیم، برشان گفتیم که ما یگانه منبع درآمد ما فقط امی آرایشگاه است، اما متاسفانه که قبول نکرد.
یکی از زنان آرایشگر در شهر کابل است که نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود. او به رادیو آزادی میگوید که به شمول خودش بسیاری از آرایشگران روز کار میکردند تا شام برای خانواده هایشان غذا تهیه کنند. به گفته او پس از آن که طالبان آرایشگاه هایشان را بستند، به دنبال کار بدیل هستند. اما نه حکومت طالبان آنها را کمک میکند و نه خود آنها توان پیدا کردن نفقه ایشان را دارند. او بر رادیو آزادی گفت
حکومت هیچ کار بر ما نکرد، اونا باید یک بدیل را بر ما میدادن که متاسفانه که هیچ بدیل بر ما نپرداختن. بعضی خانم ها هستن که حتی وسایل خانه خود فروختن، اونا کدام نفقه که روزانه پیدا میکردن او را از دست دادن، کلش از دست دادن و مشکلات اقتصادی برای آرایشگرها بسیار زیاد شده.
بانو عزیزی یکی دیگر از آرایشگران و باشنده شهر کابل نیز همین مشکل را دارد. وای بر رادیو آزادی گفت که یا مهاجر می شوم یا بالای کراچی در روی سرک ترکاری می فروشم.
اولاد آدم گشنه بانه، خود آدم گشنه بانی، یا مجبور هستیم ترک وطن کنیم، یک چیزی دار و ندار خود آدم سودا می کنیم، میگیم بیا ترک وطن کنیم. و دوم دیگه بدیلش که بایسا وقتی که بسیار که نتانستیم گشنه ماندیم، تشنه ماندیم، مجبور کراچی بگیریم، پیاز کچولو بگیریم، گرد رو بگردانیم. دیگه کار هست؟ کسایی که موسری و دکترها خوانده برازو کار نیست، ما کارشگر بودیم، یک فن داشتیم، هم فن ما را از است ما گرفتن.
انجینر صدیق الله قریشی مسئول اتاق پیشوران و دکانداران کابل و معاون اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنها از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان درخواست کردند که مشکلات اقتصادی آرایشگران را حل کنند. به گفته او اما به نظر می رسد تلاش هایشان بی نتیجه مانده است. آقای قریشی می افزاید
با آنها پیشنهاد تمدید برای بازگشایی سالن‌ها را کردیم که وقت آن تمدید شود، و با آنها پیشنهاد کردیم که اجازه بدهند همین کار را در خانه هایشان به پیش ببرند، اما تا هنوز برای ما جواب ندادند. من فکر می کنم که جوابشان منفی است.
جواب منفی است.
آکف ماجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بر اساس دستور این وزارت پس از 3 ماه اسد تمامی آرایشگاه های زنانه در سراسر افغانستان بسته شدند. بر اساس معلومات اتحادیه پیشواران و دکانداران افغانستان با بستن حدود 12,000 آرایشگاه زنانه در این کشور 60,000 زن بیکار شده است. قابل یادآوری است که آرایشگاه های زنانه در حال عصای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسته می شود که زنان و دختران از تحصیل و کار نیز محروم هستند و در تمام اداره های غیر دولتی و بیشتر اداره های دولتی حق کار را هم ندارند.
جاوید فیضی گزارش می‌داد در رابطه با شرایط زنان و آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان. اما هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران در فصل جدید از امروز آغاز میشه. ساعت 7:30 به وقت ایران هم پرسپولیس با آلومینیوم عراق بازی خواهد داشت. همراه باشیم با سعید پیرمحمودی و بیشتر بشنویم از او.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. 23 دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از امروز با برگزاری 5 بازی آغاز میشه، در حالی که پیشتر فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران خواسته بودند که تحت هر شرایطی باید لیگ برتر با حضور زنان تماشاگر آغاز بشه، اما همچنان این پروژه اجرایی نشده. بر اساس آخرین خبرها به احتمال زیاد در سیرجان و شاید اصفهان زنان تماشاگر حضور داشته باشند. یکی دیگه از حواشی لیگ پیش از سوت آغاز بازی‌ها بدون تماشاگر شدن بازی پرسپولیس قهرمان فصل گذشته مقابل آلومینیوم عراق بوده. دلیل بدون تماشاگر شدن این بازی بازسازی ورزشگاه آزادی عنوان شده، اما به نظر میرسه عدم حضور زنان و حساسیت‌های فیفا و AFC مهمترین دلیل برای این تصمیم بوده. لیگ برتر 23 در حالی آغاز میشه که پنجره‌های نقل و انتقالاتی پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتور و چند باشگاه دیگه به دلیل بدهی‌های داخلی، خارجی و عدم رعایت سقف بودجه بسته شده بود. طبق آخرین خبرها پنجره نقل و انتقالاتی سرخابی‌های تهران دیشب و در فاصله کمتر از 24 ساعت تا شروع لیگ برتر شده. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که تیمش مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه خالی از تماشاگر و آزادی میزبان آلومینیوم عراق. گل محمدی پیش از شروع این بازی از شرایط بد مالی سرخپوشان گلایه کرده.
با این شرایطی که الان وجود داره ما الان نمیخواستم بحث‌های مالی بکنم، حالا قبل از بگن حالا دوباره شروع کردن و فلان و همون. ما از پیار سال 5% طلب داریم، از پارسال 15% طلب داریم، امسال هم تا حالا 1000 تومانی به این بچه‌ها از قرارداد امسال داده نشد.
سرمربی پرسپولیس همچنین به جای خالی کریم باقری دستیارش هم اشاره کرده و گفته کسی جای باقری جذب نشده و امیدوار او دوباره برگرده.
دست کریم و امیدوارم که مسئولین هم کمک کنن و بس باید خیلی زود برطرف بشه و منم اصلا به یکی احتیاج دارم. بس تمرینات من هنوز جای کریم کسی رو نگرفتم، خاطر اینکه امیدوارم که یه روز برگرد.
اما گلگهر سیرجان در حالی با کادر فنی جدیدش از فولاد خوزستان میزبانی میکنه که زنان تماشاگر به صورت محدود برای حضور در این بازی مجوز دریافت کردند. علیرضا منصوریان سرمربی فولاد خوزستان با اشاره به حضور زنان در ورزشگاه ابراز امیدواری کرده که مجوز برای حضور زنان در تمامی ورزشگاه‌های ایران صادر بشه.
خوشحالم که ما اولین بازیمون با حضور بانوان انجام میشه و من فکر می‌کنم یه بدعتیه که انشالله در سراسر تیم‌های کشور و شهرهای کشور این اتفاق میفته.
در سایر بازی‌های امروز نساجی میزبان پیکان، ملوان در انزلی از ذوب‌آهن پذیرایی میکنه و دو تیم استقلال خوزستان و شمس‌آذر قزوین که تازه به لیگ برتر صعود کردن مقابل هم قرار میگیرن. سه بازی از هفته اول هم فردا برگزار میشه که در مهمترین بازی فردا سپاهان میزبان تراکتور، استقلال در آبادان با صنعت نفت بازی میکنه و هوادار و مثل رفسنجان هم مقابل هم قرار میگیرن. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به فینال مسابقات ساحلی کشورهای مشترک المنافع رسید. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات ایران مقابل روسیه قرار گرفت و در پایان وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی 4-4 رسید. در ضربات پنالتی شاگردان نادری 4-3 به برتری رسیدن و راهی فینال شدند. یولن لوپتگی سرمربی ولورهمپتون از این تیم جدا شد و گری اونیل جایگزین او خواهد شد. باشگاه ولور از مدت‌ها پیش از جدایی سرمربی 56 ساله اسپانیایی خبر داشت ولی اعلام کرد که دو طرف در حال مذاکره بودند. لوپتگی ماه گذشته تصمیم داشت ولورهمپتون را به دلیل اختلاف نظر با مسئولان تیم ترک کنه، ولی طی توافقی پذیرفته بود که تا پیدا کردن جایگزین در باشگاه بمونه. حالا باشگاه از حضور گری اونیل 40 ساله روی نیمکت ولور خبر داده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه شرمنده و همراه ما بودید. من مهدی طهباز موقت ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شرمنده رادیو فردا باقی بمونید.